السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفى و محمد صلی الله علیه و محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم فإذ أفدتنا المعونة على تلاوته فسهلت جواسي ألسنتنا بحسن عبارته فاجعلنا ممن يرآه حق رعايته. توفیق بود در پرتو 42 دعای صحیفه مبارکه سجادیه چند جلسه ای ما درباره قرآن کریم و روش ارتباط صحیح با قرآن عظیم رو به گفتگو گذاشتیم و مطالبی رو عرض کردیم. ذیل این تعبیر زیبای امام سجاد علیه السلام که دعای 42 دعای قرآنه دیگه، دعای در ختم قرآن، ذیل این جمله که فرمود فجعلنا ممن یرآه حق رعایته، یعنی خدای ما رو جز کسانی قرار بده که اونگونه که شاید شایسته است حق قرآن رو ادا کنیم. این درخواست یک درخواست کلیدی است بعد از اون سیری که حضرت در قرآن شناسی ارائه کردن با کلید واژه‌هایی قرآن رو، جایگاه قرآن کریم رو در هدایت انسان، در نظم هستی معرفی کرد امام علیه السلام، بعد وارد شد به درخواست کردن. این جمله اون درخواست کلیدیه. خب این که حق رعایت یعنی چی؟ دربارش چند جلسه ایست که داریم صحبت میکنیم، امروز هم انشاءالله من این بحث رو ادامه میدم. عرض کردیم باید یک هر انسان مؤمنی، کسی که به حقیقت قرآن، حقانیت قرآن، اینکه قرآن از سوی خدای متعال هست، نامه حق تبارک و تعالی، نازله علم ربوبی است، نقشه زندگی سعادتمندانه است، سعادت آفرین در دنیا، در برزخ، در قیامت، برای فرد، برای جامعه. خلاصه با این اعتقاد اگر کسی رفت به محضر قرآن کریم باید یک برنامه جامعی رو انسان مؤمن برای خودش در نسبت با قرآن کریم تدوین و تنظیم و اجرا کنه. این اصل مسئله بود، یک برنامه، برنامه جامع. از کردیم این برنامه جامع از استماع، شنیدن، تا قرائت، تا تلاوت، تا درس و بحث، تا حفظ، تا ترتیل، تا تفکر و تعقل، تا عبرت و تذکر و تا استغاثه و توسل و خلاصه برسه به ترویج و نشر و خدمت به قرآن کریم رو در بر میگیره. یعنی یک برنامه همه جانبه، هر چی که انسان زودتر موفق بشه، یعنی از ایام جوانی، البته انشالله از کودکی و نوجوانی، هر چی که انسان سریعتر بتونه این برنامه رو برای خودش تهیه کنه و به اجرا در بیاره، در واقع نصیبش از انوار قرآن کریم بیشتر خواهد شد. نباید بذاره دیر بشه. ولی هر کسی تو هر شرایطی هم هست باید خودش رو برای اجرای یک برنامه جامع با کلام الهی آماده کنه. چون جلسه ما به حمدالله تعداد زیادی از جوانای عزیز شرکت میکنن، هم آقایون هم خانوم ها هم عزیزانی که این بحثا رو در اقصانقات کشور دارن دنبال میکنن، عمدتا در همین شرایط هستند. بارها خدمتشون عرض کردیم خوش به سعادت اون کسی که جوانیش رو در ارتباط با قرآن کریم قدر بدونه، یعنی قدر جوانی با قرآن دانسته میشه. اینو یادتون باشه. حالا ما راجع به این برنامه جامع قرار شد یک یاداوری هایی که مشتمل بر دستورالعملی هم باشه خدمت عزیزانمون داشته باشیم. راجع به استماع و شنیدن نکته هایی رو عرض کردیم. راجع به قرائت مفصل صحبت کردیم. میشه گفت که اون راه اصلی فراگیر عمومی در دسترس همه ما برای ورود به آفاق قرآن کریم، اون دروازه ورودی عبارت است از استماع و قرائت. یعنی انسان بشنوه و بخونه. اینه دیگه. این دو اون در واقع ورودی هر انسان مؤمنی است به حضرت قرآن، به محضر قرآن کریم. در این باره که حالا چه آدابی داره، چگونه بشنویم، چگونه قرائت کنیم، مطالبی رو عرض کردیم خدمت عزیزانمون. چون نسبتاً مفصل توضیح دادیم دیگه بر نمیگردم. دوستانی که جدیدن پیوستن میتونن از بحثای قبلی مراجعه کنن، اون برنامه رو دریافت کنن. به لطف خدای متعال در برنامه قرائت من بعض از رمز و رموز ارتباطهای نزدیک رو هم براتون تشریح کردم. یعنی اسمش این بود که قرائت قرآن، ولی در آداب ظاهری، در آداب باطنی، در نحوه مراجعه به قرآن کریم اون نکته های ظریفی رو تقدیم کردیم که با رعایت اونها انسان به خیلی جاها در انس با قرآن کریم دست پیدا میکنه، که حالا عزیزان انشاءالله مراجعه میکنن. منتها اگر من بخوام تا اینجای بحث یک یاداوری به خودم و عزیزانم داشته باشم، میتونم اینجوری بگم که تو این مقطع ما باید یک تلاوت و قرائت، درست به همین معنای خوندن دیگه، پیچیدش نمی کنیم، یک قرائت بفرمایید خالصانه، عاشقانه، متواضعانه، آگاهانه و هنرمندانه داشته باشیم. چی شد آقا جون؟ این قرائت ما باید این ویژگی ها رو داشته باشه دیگه. این مطالبی که تا به حال گفتیم خلاصش این میشه: خالصانه باشه، یعنی انسان میره به حضور قرآن کریم زلال بره، صاف بره، دنبال خلوص خودنمایی و استفاده ابزاری از قرآن و برای تأمین نمیدونم شهرت، برای تأمین موقعیت، برای تأمین نیازهای مادی همسال اینا نداشته باشه، چون اینا خراب میکنه کار رو. همچنان خالص و زلال. این که در روایت هم داره که من قرأ القرآن و هو شاب مؤمن اختلط القرآن به لحمه و دمه، داره همینو به ما میگه. می اگر کسی در جوانی بره سراغ قرآن، در جوانی، چون جوان میره سراغ قرآن خالص میره دیگه، دل میده، زیباییش رو، تراوتش رو، شادابیش رو، مخصوصا اون صفای باطن و نورانیت فطری خودش رو میبره به محضر قرآن کریم. این چون صاف رو مواجه میشه با قرآن، دنبال فیلم بازی کردن و نمونم آدم خدای نخواسته تربیت قرآنی پیدا نکرده باشه، تو سنین بالا وقتی مراجعه میکنه دیگه یه چیزایی داره، آیقه هایی داره. در هر صورت مواجهه یه خالصانه زلال بر سراغ قرآن، در جستجوی حق، در جستجوی جمال حق که در قرآن تجلی میکنه، برای تماشای جلال پروردگار، برای دستیابی به لطف حضرت حق، این هست دیگه بره سراغ قرآن کریم. این یک نکته. پس هرچه هم انسان نیتش خالصتر باشه دریافتاش بیشتر میشه، هرچه که خالصتر باشه. این پس میشه یک نکته. نکته دوم این که انسان قرآن رو که میخونه عاشقانه هم بخونه. یعنی ببینید دیگه تو کلمه عاشقانه همه حرفا هست دیگه، یعنی اثر احساس با محبت. این شما با یه کسی که خیلی دوستش دارید وقتی میشینید اون گفتگوی عالم دیگه ای پیدا میکنه. این شما با یه کسی که محبوبشه وقتی میشینه چند لحظه یه دیداری داره، این چون اثر محبت، میل، شوق، رغبت، با اشتهاست، با آتشه، از اون لحظه های دیدار بیشترین بهره ها رو میبره. اما اگر انسان همینجوری با یک کسی که نه ارتباط محبانه ای نیست، سر سیری، بدون اشتها، بدون آتش مواجه میشه، خیلی از اون نشستن در انسان ملالت هم میاره دیگه، یعنی خستگی و بی احساسی و ناشادابی و این چیزا رو تولید میکنه. اما نه، وقتی شما با محبت، با احساس، با آتش، انسان وقتی میره سراغ قرآن کریم باید عاشقانه بره، محبانه بره. اینو قبلا هم توضیح دادیم دیگه مفصلش رو، که حالا تفصیلش همون چیزاییست که در نوبتهای قبل عرض شد، با این احساس که میخوام نامه حضرت حق رو به خودم بخونم. اینجوریه، میرم که خدا با من حرف بزنه، هم نشینی با ساحت قدس ربوبی، با ارواح انبیا، اولیا، فرشتگان، من هم متحد میشم. این قرآن یک چنین امکانی رو برای من فراهم. اینجوری انسان بره به محضر قرآن. یک نکته هم اینه، یه تعبیری هم، روایت زیبایی هم داریم از پیامبر عزیزمون نقل شده، حضرت فرمودن من احب الله فلیحبنی، اگه کسی خدا رو دوست میداره باید منو دوست داشته باشه. این باید میدونید، یعنی در ذات دوستی حقیقی با خدای متعال دوستی رسولشه دیگه، این چون رسول الله دیگه، تبارک، این فرستاده خدا و نماینده خداست. و من احبنی فلیحب به اطرتی، اگه کسی منو دوست داره خب باید اطرت منو دوست داشته باشه دیگه، چون اونا جلوه های شخصیت پیامبر اعظمن، آینه دیگه. علی کیه؟ آینه جمال و جلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و همینطور حضرت زهرا سلام الله علیها، ائمه خدا سلام الله علیهم اجمعین. اینجوری گفتی این فلیحب، یعنی در ذات پیامبر دوستی، ای تو حقیقتا پیغمبر رو دوست داشته باشی و از ذاتش محبت نسبت به اطرت میجوشه، فلیحب عطرتی. بعد فرمود و من احب عطرتی، هر کسی هم که عاشق عطرت من باشه، دوستدار اونها باشه، فلیحب القرآن. این دیگه این نشان، ظاهرا یه نشانه خاصی ها، این باید عاشق قرآن باشه. چون این دو یک حقیقتن و اساساً هر چه که انسان ارتباط حقیقیش و قلبیش با عطرت با اهل بیت علیهم السلام بیشتر بشه، احساس او، محبت او، عواطف او نسبت به قرآن کریم بیشتر میجوشه. یه شاخصه. عرض کردیم قرائت ما از قرآن کریم باید قرائت خاضعانه و خاشعانه باشه. اینم مفصل توضیح دادیم. یادتونه عزیزانی که بودن جلسه گذشته مقداری من اینو توضیح دادم. چگونه انسان باید با ادب، با فروتنی، با خشوع، با خضوع، با اینجوری بره به محضر قرآنی کریم، مثل یک نیازمند به تمام معنای کلمه که خواسته های خودش رو و نیازهای خودش رو در محضر قرآنی کریم جستجو میکنه. اونجایی که انسان احساس میکنه در برابر عظمت مطلق، علم بیکران، شکوه بیپایان قرار گرفته، با این احساس در محضر قرآن باشه. من خشی الرحمن بالغیب و جاء به قلب منیب. آره، با دل لرزان بره به محضر قرآن. اینجوری جاء به قلب منیب، در ضمیرش، در سرش، در باطنش نسبت به قرآن کریم خضوع داشته باشه. یه تعبیر جالبی از امام صادق علیه السلام هست در اون مجموعه منصوب به حضرت که به عنوان مصباح و شریعه است. خب خیلی مجموعه جالب و جذابیه دیگه. اونجا داره که من قرأ القرآن ولم یخضع لله ولم یرق قلبه. اگر کسی قرآن بخونه ولی خاضع در برابر حضرت حق، یعنی فروتنانه نره به محضر قرآن، با فروتنی و به محضر رسول خدا، که خب این بالاخره آینه است دیگه، لله ولی رسوله، و قلبش رقیق نباشه، ولم یرق قلبه، دلش نرم و آماده پذیرش و آره اینجوری ها نباشه، حالت حزن و اندوه نداشته باشه، در سر ضمیر خودش احساس لرزش. انسان وقتی با یک حقیقت عظیمی روبرو میشه میلرزه، اون عظمت و بزرگی انسان رو میگیره. این چیزا تو وجودش نباشه، فرمود فقط استهان به عظم شأن الله تعالی. اون چنین کسی مثل این که دست کم گرفته، عظمت حضرت حق رو دست کم گرفته باشه. اینجوری رفته همجو عادی. اون دفعه گفتم، افتان بعضی ها قرآن میگیرن دستشون، میخوام همون بذاره کسی که کتاب رمان گرفته همجو میگیره دستش، یا مثل اون کسی که یه کتابی رو از یه نویسنده گرفته داره ورق میزنه، که نه دیگه قرآنه. چجور بگیریم، چجور بشینیم، چطور بخونیم، با این احساس. بعدم پرمود و خسر خسرانن مبین، و چنین کسی خیلی خسارت میکنه. این خسارت میبینه یعنی به همون اندازه بهره‌ها و برداشتهای او کاهش پیدا میکنه دیگه. گفتیم انسان قرائتش از قرآن کریم باید قرائت آگاهانه باشه. حالا امروز اینو بیشتر میخوام توضیح بدم، این آگاهانه اینو رو امروز کمی بهش میپردازم. آگاهانه باشه یعنی در جستجوی فهم قرآن، فهم کلام الهی، این در صدد فهم باشه. این خودم رو بخونه رو عبور کنه که خب این پیام برای منه، این مخاطبش منم، هرچی که این میزان آگاهی افزایش پیدا بکنه، اون انس ما و برداشت ما نزدیکتر و جدیتر میشه. و دیگه این که عرض کردیم هنرمندانه انسان قرآن بخونه، تلاوت کنه، این هم خودش این نکته ای ها، یعنی با لطافت طبع بره هنر ورزی کنه در ارتباط با قرآن کریم. این خودش حالا یه دنیاییست دیگه، مثل این که مثلا حسن استماع داشته باشه، حسن تلاوت داشته باشه، حسن قرائت داشته باشه. این برخورد ظریف و با لطافت با قرآن کریم، اینها خیلی پیش برند است. خب این چند جمله رو خواستم عرض کنم که عزیزان داشته باشند تا من توضیحات بعدی رو خدمتتون بدم. صلوات بفرستید. خب اما بریم سراغ اون تکمیل برنامه ها و نکته هایی که من میخوام خدمت دوستان عزیزم عرض کنم. یکی آجون تلاوت، اولا ما قرآن رو باید تلاوت کنیم. این مطلب چون قبلا گفته شده توضیح کوتاهی خواهم داد. قرآن رو تلاوت کنیم، از ما این رو توقع داره. قبلا عرض شد بین قرائت و تلاوت تفاوتی وجود داره. یادشون دوستان تفاوت چی بود؟ چه فرقی است بین قرائت با تلاوت؟ اولا آیاتشو بشنوید ببینید ایناست. مثلا یه آیه نمونه رو بگم براتون از سوره مبارکه بقره آیه 121. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. يتلونه حق تلاوته. این کلمه تلاوت اینجا آمده. تلاوت میکنن، اونم نه یه تلاوت معمولی، تلاوتی که حق تلاوت درش ادا میشه. خب این یعنی چی؟ فَمَنْ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اینا هستن که به قرآن ایمان آوردن، اینا که تلاوت میکنن، اونم حق تلاوت رو ادا میکنن. سوال داشتیم اینجا، سوال این بود که تلاوت یعنی چی و فرقش با قرائت چیه؟ چی بود آجون؟ نه، تفکر و فهم و برداشت اینا نه، اونا همه مقدم است. فرق تلاوت و قرائت یک کلمه است. ببینید یادتونه گفتن الان بعضی از دوستان، عرض کردیم تلاوت از پیروی میاد. این تلایتلو یادتونه راجب ما هم بهتون مثال زدم دیگه، گفتیم که و شمس خود قرآن و شمس و ضحاها و القمر اذا بله تلاها یعنی چی؟ و القمر اذا تلاها یعنی چی؟ یعنی ماه از پی خورشید میاد، پشت سرش میاد. این بنابراین تلاوت یعنی قرائت برای عمل، به قصد عمل، به قصد زندگی، اینجوریه. نه تشریفاتی، نه صرفا برای فهمیدن، نه صرفا برای مثلا اندیشه ورزی، برای تدریس، برای تعلیم، اینا همش میشه مقدم. تلاوت برای بلاغ جون، برای پیروی و عمل. اینه، این میشه یک برنامه. قرآن کریم از ما دعوت میکنه. سوره به نظرم این آیه کریمه سوره مبارکه انفال باشه. فرمود یا ایها الذین آمنو، خیلی آیه تکان دهنده است. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. وقتی خدا و رسول شما رو دعوت میکنن که شما رو زنده کنن، جواب بدید دیگه، استجیبو. ببینید در مواجهه با قرآن کریم، قرآن دعوت هست برای حیات طیبه. مثلا اینه خلاصه مقصد قرآن، اینه حیات طیبه، باریافتن انسان به حیات طیبه، یعنی اون زندگی گوارای جاودانی برتر، شیرین، دلخواه، دلچسب، دوست داشتنی، زندگی پربرکت، زندگی جاودانی و دارای امتداد پرنور و پاک و گوارا، این میشه حیات طیبه. قرآن دعوت میکنه به حیات طیبه. استجیبو لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. میگه وقتی خدا و پیامبر شما رو دعوت میکنن برای باریافتن به این زندگی حقیقی و حقیقت زندگی، خب جواب بدید دیگه، استجاب کنید، یعنی پاسخ واقعی و حقیقی بدید. استجاب فرق میکنه با جواب، نمیگه جواب بدید، میگه چی؟ استجیبو. استجاب یعنی اونجایی که انسان تمام امکانات خودش رو برای پاسخ به اون دعوت به میدان میاره. یه دعوتی وجود داره، تو وقتی همه امکانات خودتو رو برای پاسخ به اون دعوت به میدان میبری، اسمش میشه استجاب. این استجیبو لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. که وقت دوستان من میدونن دیگه، قلب حیات طیبه ولایت الهیست که متجلیست در ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. این حالا یک بحث تکمیلی داره که به جای خودش محفوظ. خب اینجا میگه که شما یک چنین مواجهه‌ای داشته باشید، پس استجاب کنید، پاسخ بدید، استجیبو لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اگر شما قرآن رو اینجوری باش مواجه شدید، میشه تلاوت، یعنی میخوانم که عمل کنم و سبک زندگی و مدل زیست، مدل فکر، مدل زندگی، روش اخلاق، شخصیت، همه‌ش رو میخوام قرآنی کنم. زندگی خانوادگی، زندگی جمعی، معاشرتی، همه بخش‌های زندگیم، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فردی، جمعی، میام به پاسخ گفتن. این میشه تلاوت. بنابراین خیلی قرآن قاری داره، قرآن قاری خیلی داره تو دنیا. میخونن، خوبن میخونن، خوشگلن میخونن، اما تالی خیلی کم داره. شنیدید دیگه در اون جریان حج، آره، ماجرای ابو بصیر رو شنیدید دیگه با امام صادق علیه السلام؟ گفتن یه نگاه کردم خیلی جمعیت بود، خیلی جمعیت بود در اون موسم. امام صادق علیه السلام بود، ابو بصیر هم در حضور حضرت. چقدر جمعیت، آه چقدر، چه خبر اینجا. حضرت دو کار کردن، یکی اینکه دست مبارکشون رو آوردن. حالا ابو بصیر میگن کمی کمبینایی هم داشته به حسد ظاهر، شاید هم حالا اون وقت هنوز چشماش خیلی هم خوب میدیده، ولی در اصل حضرت دستای مبارکشون رو آوردن جلوی چشمش، گفتن حالا نگاه کن. وای وای وای، نگاه کردی چه خبره. اینا دیگه که نمیگم چی دید، چه چیزایی دید. خیلی کم میدید دیگه اونایی که در چهره انسانی هن، عمدتاً میدید چون حضرت کشفی کردن. یه لحظه گفتن یه نگاه بکن. بعد فرمودن آقای ابو وزیر ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، فریاد بزن و طواف کننده و سعی کننده و اینا اینجا خیلی زیاده. بله هی به هم شلوغم میکنن و ذکر میگن و اقل الحجیج. حاجی واقعی چقدر کم بود؟ و خیلی آقا جون کم بود. گروه گروه میومدن میرفتن، یه دونه شد توشون من میدیدم. اینه قاری خیلی زیاده، تو قرآن رو میخونه، همینجور میشینیم میخونیم دیگه، یه صفحه دو صفحه ده صفحه با صدای خوب با صدای کمتر خوب، خیلی زیاده تو دنیا. مطالعه کننده، پژوهش کننده خیلی زیاده تو دنیا رو. اما عمل کننده ای داده اید. تالی کمه که بخونه تا عمل کنه. بنابراین ما باید از خدای متعال بخوایم ما رو جزء این گروه قرار بده، یعنی قرائت کنندگان به قصد عمل. راه عملیش هم اینه، هر وقت رفتید به محضر قرآن کریم در جستجوی دستورالعمل باشید از قرآن، اینجوری یاد بگیریم، یاد بگیریم که ما قرآن میخونیم در اینکه قرآنی زندگی کنیم، زیست ما بشه زیست قرآنی، یعنی که عمل کنیم به قرآن. قرآن که برای زینت و این چیزا نیست، برای عمل دیگه، دعوته. دعوت رو باید لبیک گفت، استیجاب، استیجاب همون لبیک، لبیک به معنی واقعیش دیگه، یعنی اومدم من صدا زدی جانم چیکار کنم، در خدمتم، اینجا من آمادم برای عمل. پس یه دفترچه داشته باشید کلن ها، هر وقت قرآن میخونید یه دفتر داشته باشید. ما این کار رو نمی کنیم. یه دفتر، حالا میگم تو این دفتر چه کارایی باید کرد، یه چند کاری که ما باید تو این دفترمون انجام بدیم. یکیش اینه که قرآن رو که تلاوت میکنیم برداشت عملی داشته باشیم. حالا من وزید حالا چه کار باید بکنم؟ این آیه به من چی گفت؟ لبهی که من به این آیه قرآن چیه؟ آیه ممکنه ظاهرش یه قصه تاریخی باشه، داره مثلا فلان ماجرای بنی اسرائیل رو مطرح میکنه، پیامش برای من چی بود؟ ما چی کار باید بکنیم؟ من چی کار باید بکنم؟ اگر اینجوری برید به محضر قرآن کریم، بعد از یه مدتی احساس میکنید دائم داره بهتون قرآن دستورالعمل زندگی برای جریان جاری زندگیتون میده، زندگی عادی و جاری مونو قرآن دائم با شما، اون وقت برای شما دستورالعمل میده. اینجا یه نکته هایی هست که بعدن عرض میکنم. پس فعلا اصل مسئله، پس چی شد آقا جون؟ تلاوت. اینو باید دنبالش باشیم. مطلب بعدی که قبلا اشاره شد، عرض کردیم انسان که حالا از جاییست که اگر شما بنا شد، اگر بنا شد ما قرآن کریم رو تلاوت کنیم، یعنی در صدد عمل باشیم، یه مسئله نکته کلیدی مطرح میشه. خب ما باید بفهمیم که عمل کنیم دیگه. بله باید درک کنیم دیگه، همون که گفتیم آگاهانه، درسته؟ گفتیم آگاهانه باید انسان قرآن رو قرائت کنه. خب باید بفهمیم، اون میشه مقدمه عمل دیگه، خوب بتونیم دریافت کنیم. این میشه برنامه درس و تعلم. یعنی انسان دوستان من باید قرآن رو درس بگیره. اینجا حرف خیلی هست، میگن که یه بارم تو همین جلسه گفتیم درد دل زیاده، خیلی مطلب هست. ما خیلی چیزا رو تو زندگیمون درس میگیریم، درس میگیریم به همین معنای دقیقا مدرسه ای و کلاس رفتن و معلم و شاگرد و به همین معنا، دقیقا به همین معنا خیلی چیزا رو. الان مخصوصا تو جامعه امروزی ما همه مشغولن دیگه، یا دانش آموزن یا دانشجوان تو سنین مختلف، یا کلاس‌های اضافه میرن، تقویتی میرن، زبان میرن، چه میرن، اینجوریه دیگه، رسمم شده پوزم میدن همه. یک سوال اساسی و جدی باید بهش پاسخ گفته بشه، ما چقدر قرآن رو درس میگیریم؟ درس کاملا به همین معنا که بشینیم استادی باشه، متنی باشه، شاگردی باشه، گفته بشه، جواب داده بشه، سوال بشه، جواب بشه، تا انسان خوب بفهمه دیگه. شما یه متن درسی رو باش چی کار میکنید در طول یک سال؟ شما دانش آموزید یا دانشجوید یا طلبید مثلا؟ همین کار است دیگه، میخونیم، دقت میکنیم، سوال میکنیم، ازمون میپرسن، برامون توضیح میدن. قرآن نیاز داره، یعنی برای انس با قرآن کریم لازمه و نیاز به اینه که ما قرآن رو درس بگیریم. فرمود خوش به سعادت اونایی که وارد میشن در این چرخه. خیرکم من تعلم القرآن و علمه. فرمود بین شما بهترینتون اون کسیه که یا در حال آموزش گرفتن قرآنه یا در حال آموزش دادن قرآن. یکی از این دو حال. میگن شما چی کار میکنید؟ میگید من برنامه درسی قرآن دارم. برنامه درس قرآن شما چیه؟ استادتون کیه؟ چند ساعت در هفته است؟ نمیگم چند ساعت در روز. اگه دقیق تر باشه باید بگیم چند ساعت در روز، چند ساعت در هفته، چقدر در ماه، چه میزان از یک سال ما به فهم قرآن و به درس قرآن اشتغال داریم؟ این سوال همه باید جواب بدیم. خب ما بخوایم قرآن رو خوب عمل کنیم، حالا میگم البته جلو حرفای دیگه هم هست، باید خوب بفهمیم دیگه و شناخت پیدا کنیم. این اون چیزیست که یادتونه یه وقتی گفتم اوضاعمون خیلی بیریخته. ای داد ای داد ای داد ای داد. برای اینکه دوستان بهشونم بر نخوره گفت که یه چیزی به خودت رو بزنده کم، گفت یه سوزن به خودت به دیگری. گفتم اوضاع حوزه های علمیه ما هم در این زمینه اوضاع خوبی نیست. تو همین جلسه عرض کردیم مطلبه هم اونطور که باید و شاید وقت نمیذاریم برای درس قرآن. اینقدر که کتاب هایی رو که اساتید و بزرگان ما در اصول و در فقه و در نمونم فلسفه و چه و چه نوشتن، اینقدر که اونا رو میخونیم وقت میذاریم و تأملات و دقتهاش رو وقت میذاریم که در جای خودش هم لازمه، برای قرآن وقت نمیذاریم. از ما شروع کنید، اتخذوا هذا القرآن مهجورا، بیاید دیگه سراغ دانشگاه های ما که دیگه اوضاع خیلی اسفبار میشه، برید سراغ مدرسه های ما، به همین ترتیب دانش آموزی ما دانش چه عمری برباد میره و ما اون سهمی رو که باید برای قرآن بگذاریم نمیگذاریم. خواستم بگم دوستانم بدونن فردا هم جناب عالی نمیتونی بگی آقا خب ما میریم پای میز محاکمه دیگه، بله؟ ولی تسألون نه یوم ازن ان نعیم، ما میریم پای سوال، میپرسن. خب اون روز که از ما سوال میکنن ما که نمیتونیم همش جواب بندازیم گردن این و اون، بگم آموزش پرورش ما قرآنی نبود، آموزش عالی ما قرآنی نبود، نمیدونم محیط اجتماعی ما فلان، حتی یه وقت گفتم مساجد ما، ای داده ای داد، مسجد ما قرآنی نیست. خیلی هنر میکنن رفقای شبیه صفحه قرآن میخونن، نشد که. انما نصبت المساجد للقرآن، مرکز اصلی تبیین و تفسیر و شناخت و شرح و بسط و استضاعه و استناره و برداشت از قرآن کریم مسجده. کدوم مسجد ما اینجوریه؟ خیلی کمه، خیلی وضعمون در این زمین ها نامناسبه. خلاصه اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ما اصلا میگم اینجوری نیستش که حالا جناب عالی فردا در معرض سوال قرار گرفتی همه رو بندازی گردن اینو اون وقت یه سوال هم متوجه خودت میشه. بنابراین فرض میکنیم که هیچ کدوم از این بخش ها حق قرآن رو ادا نمیکنن. فرض کنیم، البته یه تلاش هایی هم دارن میکنن، انشالله که مبارک باشه و بیشتر بشه، یه کارهایی داره میشه ولی خیلی فاصله زیاده. دیدم کارهای خوب تو مثلا سیما دیدیم، در صدا دیدیم، شبکه معارف داریم، شبکه قرآن داریم، کارهای خیلی خوبی داره ارائه میشه. نباید ناشکری کنیم. در خود غیر از شبکه مثلا معارف و قرآن سیما در شبکه های دیگه هم دیدیم جلوه های از این ارائه ها هست. خب ممنونیم، تشکر میکنیم. تو آموزش پرورش ما کتاب قرآن، درس قرآن هست، خدا رو شکر میکنیم. اما این کجا و اونی که باید باشه؟ من به جناب عالی عرض میکنم خودت یه فکری برای خودت بکن، در صدد باش، برای فهم روزافزون قرآن برنامه ریزی کن. حالا برنامه ریزی کن دیگه، باید معلم پیدا کنی، کلاس پیدا کنی، استاد پیدا کنی، کتاب پیدا کنی، برنامه باید بگذاری برای شناخت و فهم. این رو بذاریم تو دستور کار. جوینده هم یابنده است، مخصوصا این روزا. قدیما خیلی سخت بود اگه کسی میخواست خودش رو به یک مثلا درس قرآنی برسونه، خیلی سخت بود. الان نه، اراده کنی هست، میتونی برسی، میتونی ارتباط بگیری. بنابراین حجت تمامه. کسی فردا نمیتونه بگه آقا من چی کار میکردم، من تو بیابان بودم و توی نمیدونم کوها بودم و دسترسی نداشتم. نه دیگه، نمیتونه کسی بگه. دارید، هر کسی تو هر شرایطی باشه تصمیم بگیره میتونه این برنامه رو داشته باشه. اینجا البته ما یه پیشنهاد تفصیلی داریم که الان وقتتون رو نمیگیرم. طبیعیه که انسان باید در این زمینه به یک فهم روشن و امین متصل بشه، که وقت گرفتار فهم غلط، برداشتای اشتباه نشه. چون قرآن کریم تو در توه، ظاهری داره، باطنی داره، خاصی داره، عامی داره، ناسخی داره، منسوخی داره، متشابهی داره، محکمی داره، بالاخره دیگه اینا هست. ضمن این که زبانش با زبان مادری ما یک تفاوتی داره، اینجوریه دیگه. خب با این فروز باید انسان خودش رو به یک فهم امین متصل کنه. این همون چیزیست که یا باید استاد کارشناس کارآمد باشه، یا یک متن محکم و استوار باشه. اینا هست دیگه. انشالله پیدا میکنید، همه جورش براتون انشالله در دسترس هست که انسان الفاظ قرآن رو خیلی زود هم انشالله برسید. دیر میشه، دیر میشه. خدا رحمت کنه، یادم میاد از آقای مرحوم آقای محدث، خدا رحمتش کنه، چون چند سال پیش از دنیا رفت، چه پیرمرد نورانی دوست داشتنی بود. اینا به جمعی بودن، یه کارهای خوبی رو کرده بودن، کلیدهای فهم قرآن رو درست کرده بودن. یه مجموعه بود، اسمش بود کلیدهای فهم قرآن. خیلی چیز جالب گفته بودن. آقا اینا واژه‌های پرکاربرد قرآن رو برای مثلا ماها که فارسی زبان هستیم، اینا رو استخراج کرده بودن، دستبندی کرده بودن، گفتن اگر کسی این سری واژه ها و این بعد این ترکیب ها رو یاد بگیره مثلا 80% قرآن رو میتونه بفهمه. خیلی خوبه. ظرف یک سال ها، نه خیلی زیاد، کمتر از یک سال، اینا رو که شما اونس میگرفتی، هر جای قرآن رو باز میکردی، دیگه نیاز حتی به مراجعه به ترجمه در خیلی از آیات پیدا نمی کردی. قرآن خیلی خاصه از این جهت. تو ترجمه عرض میکنم، حالا مراحل بالاتر به جای خودش محفوظ، واژه های قرآن رو اونا این کار کرده بودن در کلیت های فهم. الان یه مجموعه های رو باز خود این آقای محدث و یه چند نفر از رفقاشون درست کردن به اونای علامه اینا برای مفاهیم قرآن. اونم کار خوبیه، دو سه جلدیه، چیز جالبیه که مجموعه اونها باز کمک میکنه به یک فهم بهتر و بالاتر که ما این زبان رو بشناسیم و باش انس بگیریم. بعد حالا از واژه بگیرید تا ترکیب، اتصالات اینا، تا دریافت ترجمه ای، تا دریافت های تفسیری. الحمدلله متن های خیلی خوب هست، صوت های خوب هست، ارائه های خیلی خوبی هست. حالا هست دیگه اینا رو، همین زحماتی که مثلا جناب آقای قرائتی عزیز ما کشیده، به معلم قرآنی دوست داشتنی و شیرین زبان، خیلی باید قدر ایشون رو بدونیم. خیلی عزیز آقای قرائتی، خیلی خدمت کرده در عمومی شدن فهم قرآن، خیلی کارای خوبی ارائه. خب همین مطالب ایشون انسان بگیره بشنوه، خب امینه، آقای قرائتی معلم امینه قرآنه، انسان خیلی خوب میتونه از ایشون استفاده کنه. دیگه حالا برید دیگران و دیگران در کتابهای یه خورده مفصلتر که انسان میخواد با یه کتاب تفسیری آشنا بشه. بارها به دوستان عزیزم گفتم قدر تفسیر نمونه رو بدونید، خیلی عالیه. یعنی اینقدر شیرین و در دسترس کرده و عمومی کرده فهم قرآن رو، خیلی خوبه، کار درجه یک، فاخره، دم دستی نیستن، فاخره. یعنی یک در واقع تفسیر عمومی ولی فاخر، یعنی متقن، محکم، قابل توجه، قابل تکیه. که مثلا فرض کنید زحماتی رو که بزرگان از مفسرین ما، مدققین قرآنی کشیدن، همه اینا رو مراجعه کردن، گروهی دیدن، بخش به بخش نوشتن، مباحثه کردن، بعدم یه شخصیت رشید و بزرگواری مثل حضرت آیت الله مکارم حفظه الله تعالی این رو تحریر کرده، یک دستش کرده و شده تفسیر نمونه. باید خیلی قدرش رو بدونن جوانای ما، واقعا استفاده کنن. جالبه که اینو دیدم گزیدم کردن، یعنی غیر از حالا اون تفسیر، چون ایشون از اول شروع کرده تا آخر، از هم تا ناس تفسیر شده اونجا، به خیلی از سوالای روز شما جواب میده راجع به قرآن، خیلی خوبه. باز برای اینکه آسان تر کنن یه خلاصه گیری هم کردن، 5 جلد به نظرم باز گزیده تفسیر نمونه هست. بالاتر از اینا هم دیگه انشالله رفتید جلو، برای فهم بالاتر هم هست دیگه، هر چی برید هست. یعنی منابع امین، هم اساتید هستن. الان مثلا استاد اساتید زمان ما در ارائه های درجه یک از قرآن کریم که خوب تونسته مکتب های تفسیری بالاخره معاصر رو دریافت کنه و اون مخصوصا خاتم التفاسیر رو که المیزان باشه و محضر علامه طباطبایی باشه، تونسته اون رو درک بکنه و بعد توسعه بده و تفصیل بده، حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی است. خیلی ایشون بزرگه آقای جوادی. دیشب آخرین بار دیشب ایشون رو زیارت کردیم و یه قدمی با هم زدیم، یه چند دقیقه، چه شیرینه. خیلی من ایشون رو دوست دارم، چون دیگه رفاقت هم داریم، 20 و چند ساله که 27-28 ساله انس نزدیک. ایشون بعدها شناخته میشه، خیلی مونده تا شناخته بشه. خب برای اونهایی که دنبال برداشت های خواستن، این تفسیر تسنیم که الان داره ارائه میشه خیلی خیلی عالیه. در واقع شرح المیزان، تفسیر تسنیم شرح و بست المیزان، البته تازه ها هم داره. در هر صورت میخواستم به شما بگم اینا این راه بازه دیگه. آره جالبه، دیدم مثلا یه جوانی مثلا شماها که خب میاد خدمت ایشون، مثلا تو همون مسیر از مسجد میرن سمت منزل یا میان آقا مثلا سوال، آقا وای میستن سوالشون میشنرن و چقدر شیرین هم ایشون با حوصله جواب میدن، حتی برای اشخاص عادی، تا چه برسه کسی که دنبال برداشت های خیلی عالیه، متواضع، صمیمی. بله خوش به حال زمانه ما یه همچی کسایی رو داره، یه همچی کسایی هستن. زحماتی که شخصیتی مثل حضرت علامه مصباح کشیدن در برایه های قرآنی خیلی عالیه و چقدر فروتنانه. اینا هر کس میره با قرآن اینجوری میشه دیگه، قرآنی میشه. چقدر ارائه های فروتنانه، شیرین جذاب، بروز از قرآن کریم، از کسانی که به بالاخره شرف شهادت رسیدن، آثاری ازشون مونده در قرآن کریم. دیگه بخوایم اسم ببریم از آقای مطهری و اسم ببریم دیگه، درباره او که دیگه چی بگیم رو به آقای مطهری و آثاری که از ایشون موند، مخصوصا آثار قرآنی آقای مطهری خیلی فوق‌العاده‌ای داره. هنوز هم با اینکه مثلا سالهایی از اینا گذشته دیگه، این حالا چون بعضی از دوستان ما هستن تو جلسه، از فضلا، طلاب عزیز و بعضی از معلمان بالاخره رشید، تفسیر موضوعی حضرت علامه جوادی آملی خیلی قابل استفاده است. این دارم متفاوت از کار تصمیم و این هاست، اون تفسیر موضوعی. یه زمانی ایشون در سیما اینا رو تدریس میکردن، تدریس شده بعد تنظیم شده، تحریر نیست، تصمیم قلمه، اگرچه ایشون فارسی می نویسه بعد تعریب میشه. ویژگی تصمیم اینه که تفسیر فارسیه. ایشون هم که می دونید در واژه سازی و واژه پردازی خدای متعال بهشون داده، در یک قله ای هم حقیقتا ادیب و فوق‌العاده است. در تفسیر موضوعی ایشون خیلی قابل استفاده است. دیدید دیگه، از توحید و معاد و اخلاق و پیامبران و انسان و انسانشناسی و خیلی فوق‌العاده است. مجموعه منتشر شده، در دست است. حالا نمیخواستم وارد این بحث بشم اینجا، میخوام بگم اینا حجت تمام کرده برای زمان ما، از اون این بود، اونم تو زمانی که ما یک بالاخره محیط مشوقی رو داریم طی میکنیم، رهبر ما قرآنی، بیانش قرآنی، افاضاتش قرآنی، اینه دیگه، میشینید همیشه حکمتها همه جوشیده از قرآن کریم، منظومه فکریش قرآنی، طرح اندیشه داره ایشون. از تا آقام یک کاری هم منتشر شده، اونم خیلی کار قیمتیه، به صورت یک طرح کلی اندیشه قرآنی، به کار خیلی خوبی، اگرچه اونا پیاده شده یه نوار و این چیز هست، ولی خوب بالاخره قابل استفاده است. خیلی داریم، از هر مسیری برید الحمدلله بهره هست. خب ولی از من میشنوند جوونا تفسیر نمونه، ازش جدا نشید، خیلی خوب بخونید، مراجعه کنید، سعی کنید استفاده کنید، بفهمید، سوال هم داشتید مراجعه کنید، بخیر هستن کسانی که به شما توضیح بدن. این هم شد پس یک برنامه. من یه مقدار این بخش رو توضیح دادم، اگرچه بازم جا داره دیگه. هر وقتم گفتم قرآن میخونید یه دفتر داشته باشید، یکی برای برداشتای عملی بود که قبلا اشاره شد، یکی هم برای همین سوالات بود. شما دارید قرآن مثلا روزانه دارید میخونید دیگه، مثلا آیات امروزتون رو دارید میخونید، سوال پیدا میکنید، رد نشید، بنویسید. مثلا امروز این آیه رو میخوندم، این سوال رو دارم. اون لحظه ممکنه فرصت مراجعه نداشته باشید، بعد مراجعه کنید. از کنار سوالاتتون در ارتباط با آیات و قرآن رد نشید. اینجا جایی نیست که انسان عبور کنه، که باید مراجعه کنه. اون وقت مراجعه به کی؟ یا به شخصیت امین، معلم قرآن، استاد قرآن، یا به کتاب امین، مثل همینه که براتون گفتیم. میتونید مراجعه میکنید، به سوالات شما پاسخ گفته میشه دیگه. آره، اون وقت میسرفه. اگر یه وقت سوالی داشتی و جواباشو اینجوری پیدا نکردی، اون وقت مسافرت کنی. بله، یه شب بیایی دماوند ما تو همین تابستون احمد آباد. بعد بله، اون شخصیت بزرگ قرآنی رو هم زیارت کنی، هم سوالتو بپرسی. نگرانم نباشی که سوالت خیلی دم دستی باشه، ایشون میشنوه و چقدرم شیرین پاسخ میگه. و حالا مثالشو دادم و از این قبیل، بره انسان راه بیفته برای پیدا کردن جواب خودش به این سوالات، وقت بگذاره دیگه. اینه ادب معل قرآن. ولی همجور رد چیم بریم، این سوالات همینجور بذاریم پشت سر هم، پاسخ گفته نشده از کنارش عبور کنیم بریم، چی میشه اون وقت؟ همین میشیم که شدیم دیگه. خوبید، صلواتی بفرستید. محمد مجید. درس قرآن همیشه، همه عمر، هر کی باشی، تو هر سطحی باشی، باید برقرار باشه. این یادتون باشه. فارغ التحصیلی وجود نداره. هر کی باشی، در هر سنی باشی، خانوم، آقا، استاد، معلم، شاگرد، دانشجو، مهندس، کارگر، متتبع، پژوهنده، استاد عالی رتبه حوزه، استاد عالی رتبه دانشگاه، هر کی باشی در محضر قرآن شاگردی. به این شاگردی خودتو حفظ کن، همیشه حفظ کن و در جستجو باش و قرآن برای تو هر مرحله ای باشی تازه ها داره، تو هر جایگاهی باشی تازه ها داره. هیچ چیزی، میدونید، هیچ چیزی دیگه شبیه قرآن وجود نداره مگر کلام اطرت که ترجمان قرآن، اونا هم یه همچی ویژگی هایی دارن. قرآن از این جهت معجزه آساست، معجزه هست، همینه دیگه، کلام خداست. هر عصری باشی، هر کی باشی، تو هر شرایطی باشی، تر و تازه و جدید و تمیز برای پروازهای فکری و روحی و معنوی تو و راهنمایی های عملی در متن زندگی برای تو قرآن داره و هیچ چیزی از این جهت قابل مقایسه با قرآن نیست. ما داریم چیکار میکنیم؟ حیف عمر بر باد رفته بدون قرآن، حیف جوانی از دست رفته جدای از قرآن. چه حسرت ها، چه قصه ها میمونه واقعا. یعنی یه کسی مثلا به سن، اجازه بدی کمی عیبی نداره دیگه، محاکمه خودمه، شما هم بشنه، به یه کسی درسه به سن مثلا 23-24 سالگی منظومه فکری قرآنی پیدا نکرده باشه، ول معطله دیگه. خب از این چی کار میکرده تا حالا؟ 27 سالگی سن کمال عقلیه. کسی 27 ساله شد باید دستگاه فکریش قرآنی باشه. به قول کامپیوتریست ها، ویندوز قرآن باید روی ذهنیتش نصب شده باشه دیگه. با قرآن ببینه، با قرآن بفهمه، با قرآن بشنوه، با قرآن بگه، با قرآن معاشرت کنه، با قرآن زندگی کنه، با قرآن تدریس کنه، با قرآن تدرس کنه. اینه، باید به اینجا رسیده باشه. ما خیلی داریم دیر میشیم، دیر میکنیم. وقت به همچه کسی اگه به 40 سالگی رسید بهش میگن که آماده شدی برای ملاقات با حضرت حق؟ ما اعددتم للقاء ربکم. فاصله 20 تا 30، بله، یعنی از سن 20 سالگی تا 30 سالگی، این فاصله فاصله است که انسان به تمام قوای خودش رو برای قرآنی شدن به میدان بیاره. جد و وجده دو. فاصله 30 تا 40، 30 تا 40 کاملا باید تطبیق بده جریان آرمانها، آرزوها، اخلاق، زندگی شخصی، خانوادگی، اجتماعی خودش رو با قرآن. سن تطبیقه و مراقب باشه که دنیا گرایی او رو از این تطبیق باز نداره. میرسه به 40 سالگی. به 40 که رسید میگه خدایا آمادم برای ملاقات تو. سن 40 سن آمادگی برای ملاقات با حضرت رب. گفت ما اعددتم للقاء ربکم، آماده شدی برای ملاقات و دیدار با حضرت رب. بعد از 40 دیگه زندگی در وقت اضافه است. یعنی وارد شده انسان به 50 سالگی، دیگه زندگی تو وقت اضافه است دیگه. اونجا دیگه اون وقت مأموریت های دیگه ای داره یک چنین کسی. یعنی این باید زیستش عطر قرآن رو منتشر کنه دیگه. اینه دیگه، دیگران باید با او با قرآن آشنا بشن، از معاشرت با او، نشست و برخاست با او قرآنی بشن. جوانای عزیزی که تو جلسه هستید اینجوری هدف گذاری کنید، از دست میره ها. چشم به هم بزنید از دست رفته. خیال نکنید کار سختیه، نه. آسانترین کار و شیرینترین کار، کار با قرآنه. اینو بدونید، اونی که میخواد تصعیب کنه، سخت کنه، شیطانه. یه کارو پیچیده میکنه و اینا. نه، اون شیطانه، ملعون. میدونه اگر شما دستت به دست قرآن برسه و به حق میرسی، نمیخواد بذاره برسی. یه کارو سخت میکنه، پیچیده میکنه. اصلا اینجوری نیست. خیلی شیرینه، چون فطرت دیگه، روانه. میری میبینی خودتی، بله، داره هی وجود تو رمزگشایی میشه. وقتی شما با قرآن میرید دائم داره لایه‌های درونی شما رمزگشایی میشه. میدونید که فطرت شما سر به مهر میمونه مگر با قرآن. قرآنه که از فطرت انسان رمزگشایی میکنه، این صندوق سر الهی که در ذات شماست، به ودیعت گذاشته شد، به امانت پیش شماست. این صندوق با قرآنه که رمزگشایی میشه. این یادتون باشه. مثلا میره به محضر قرآن، خودش رو پیدا میکنه، کشف میکنه، جهان رو پیدا میکنه. الله اکبر از عالمی که انسان با قرآن میشناسه، با قرآن میشناسه. اصلا سحرانگیزه. چجوری براتون میگم؟ جنون انسان رو میبره به مرز جنونهای عاقلانه. هازا جنون العاقلین. میبره به مرز عشقهای خردمندانه. اون چیزی که راجع به اولیاء خدا شنیدیم اونجا ها میبره. قرآن این هنر رو داره، کسی دیگه این کار رو ازش بر نمیاد. خیلی خوب باشه بقیه مطلب. فقط آره دیگه، همین چیزایی که گفته شد برای یه عمر پیگیری و اقدام خوبه. مطالب تکمیلی انشالله باشه اگه عمری بود برای جلسه آینده عرض کنیم. حیف که گفت اوقات خوشم بود که با دوست به سر رفت، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. بی قرآن همش بی حاصلی بی خبریه. اوقات خوشم بود که با دوست با قرآن مرد بزن. خدا روزیمون کنه، روزی گوینده، اگر چیزی از عمرش باقی مونده باشه. برای شما دوستان عزیز و عزیزانی که این حرفا رو به هر شکلی مباشر و غیر مباشر میشنون، انشاءالله خدای متعال زیست با قرآن کریم رو، زندگی با قرآن رو انشاءالله روزیمون کنه و روزیمون رو فراوون کنه انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه و علی مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه و علی احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الکرم و علی اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفرة و الرحمه و علی غرباء المؤمنین و المؤمنات بالرد الی اوطانهم سالمین غانمین به محمد و آله اجمعین. صلی الله علی محمد.